خجالت میکشم بیام تو حالا ما عوض کن بعد منو ببر، هنو حال پیدا نکردم.
من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که همه ما را به راه راست و به صراط مستقیم هدایت بفرماید.
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را، عبادت خدا را، عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیاندازد. ما از خدای بزرگ میخواهیم که در میان این طوفانهای حوادث ما را هدایت بفرماید.
لا اله الا الله، لا اله الا الله.
قراری برای دلای بیقرار، وقت قرار رسیده، گلدسته ها سبز شدن، مؤذنا اذان بگو که هنگامی قرار من شد. الله اکبر، خدا بزرگتر از آن است که وصف شود. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توقا و تمتعه فیها طبیلا.
خدایا خدایا به لطف و کرم تو امیدوار ما را از درگاه خویش نامید نکن.
خدایا پروردگارا صدایت میکنم،
صدای ما را بشنو و به مردم ما پیروزی در مقابل دشمنان عطا کن.
خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت.
دوستان عزیز، هر چیزی علامت و نشانه ای داره. ذهن و دل ما پدیده ها را با نشانه ها و علامت هایشان میشناسن. نشانه بهار گل های سرخ و معطرشان، نشانه پاییز برگ های زرد و ریخته روی زمین. ایمان و راه و رسم بندگی هم بی علامت و بی نشانه نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در تلنگری به جستجوگران نشانه های بندگی فرمودند: علامت ایمان نماز است.
یا رحمان
در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتش اندر ما زده. مرغ دل در دام عشقت پای بند، هر که سودای تو دارد سر بلند. عقل دانا در رهت بیخیشتن، بحر عشقت در دل ما موج زن. جان مشتاقان به دردت شادمان، بندگان خاصت آزاد جهان. ای زبانها در ثنایت مانده لال، در هوایت مرغ وهم افکنده بال. ای خداوند جهاندار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم. نیست جز لطف تو کس فریاد رس، یا اله العالمین فریاد رس.
یکی لحظه قلندر شو، یکی لحظه قلندر شو، قلندر را مسخر شو. سمندر شو، سمندر شو، در آتش رو به آسانی، در آتش رو به آسانی. سمندر شو، سمندر شو، در آتش رو به آسانی، در آتش رو به آسانی. سمندر شو، سمندر شو، در آتش رو به آسانی، در آتش رو به آسانی. در آتش رو، در آتش رو، در آتش دان ما خوش رو. در آتش رو، در آتش رو، در آتش دان ما خوش رو. که آتش با خلیل ما کند رسم گلستانی، که آتش با خلیل ما کند رسم گلستانی، کند رسم گلستانی. نمیدانی که خار ما بود شاهنشه گل ها، نمیدانی که خار ما بود شاهنشه جه گل نمیدانی که کفر ما بود جان مسلمانی منم مخمور مست تو قده خواهم ز دست تو منم مخمور مست تو قده خواهم ز دست تو قده از دست تو خوشتر که می جان از دو تو جانی که می جان از دو تو جانی قده از دست تو خوشتر که می جان از دو تو جانی که می جان از دو تو جانی
دوستان عزیز، با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. دلهای قشنگ و پاکتان مملو از نور ایمان و خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز
با نام و یاد خدای بی همتا و با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با قسمت دیگر از مجموع برنامه های رازهای زندگی و با محور غیبت و نقش مخرب آن در زندگی فردی و اجتماعی در خدمت شما خوبان هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، آموزه ها و دستورات دینی هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی در صدد راهنمایی و هدایت انسان است تا علاوه بر سلامت روحی و روانی موجب ایجاد روابط سالم در اجتماع گردد. از این رو آنچه به این رابطه سالم لطمه می زند و موجب خلل و نقصان در روابط جمعی می شود ممنوع گردیده و عناصر تحکیم بخش روابط اجتماعی و همچنین عواملی که ارتقای روحی انسان را در پی دارد مورد تایید قرار گرفته شده است. یکی از معضلاتی که مخرب روح و روان انسان است و بر روابط اجتماعی نیز لطمه می زند غیبت است. غیبت در معارف دینی مورد مذمت بسیار قرار گرفته است. در تعریف غیبت گفته شده که غیبت آن است که در غیاب کسی بدی او برای دیگری گفته شود، به گونه ای که اگر او آن سخن را بشنود آزرده خاطر گردد. پیامبر گرامی اسلام در تعریف غیبت فرموده است: غیبت آن است که برادر خود را به چیزی یاد کنی که ناخوشایند اوست. پرسیدند: اگر آنچه گفته شد واقعا در آن شخص باشد، آیا باز هم غیبت است؟ پیامبر گرامی اسلام فرمود: آنچه درباره او میگویی اگر در او باشد غیبت است و اگر در او نباشد با او تهمت زده ای. و اما سوال اینجاست: چرا انسان ها غیبت میکنند؟ غیبت می تواند علل و عوامل متعددی داشته باشد. گاهی حسد موجب غیبت می شود. وقتی انسان با موقعیت دیگری حسد بورزد، برای تخریب او متوسل به بدگویی از وی در حضور دیگران می شود. گاهی خشم و غضب انسان را وادار به غیبت می کند. و این ترتیب که شخص غیبت کننده با هدف فرو نشاندن خشمش از کسی که او را خشمگین ساخته بدگویی می کند. یکی دیگر از علل روانی ارتکاب غیبت اثرپذیری از محیط و اطرافیان است. از دیگر علل و عوامل غیبت تمایل به مسخره کردن دیگران است که به آبروی مردم لطمه می زند و شخصیت آنها را خرد می کند. برخی برای جلب رضایت دیگران و خنداندن آنها غیبت می کنند. برخی افراد نیز که گرفتار عقده خود کمبینی اند برای آرام ساختن خود و عیب و کاستی های دیگران می پردازند تا خود را برتر بنمایانند.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را با هم می‌شنویم.
رسول خدا فرمود هر کی سخنچینی کنه فلانی دخترش اینطور شده ها، فلانی پسرش اینطور شده ها، فلانی پشت سر شما اینطور گفته، بین اثنین، بین دو نفر، سلط الله علیه فی قبره نارن تهرقه، اقلش اینه که عذاب قبر داره. چون در روایت داریم فشار و عذاب قبر مال سه تا گناه، سه گناه عمده است تو روایت داریم که اینها فشار قبر میاره، که حالا عرض میکنم: عذاب القبر من النمیمه والغیبه والکذب، دروغ و غیبت و سخنچینی. خدا رحمت کنه مرحوم شهید ثانی، یک کتاب بسیار زیبایی دارد، عربی کتاب کشف الریبه عن احکام الغیبه، ترجمه کرده یک آقای رجب‌زاده به نام غیبت و احکام آن. بسیار کتاب زیبایی است برای جامعه ما که امروز مبتلای به غیبتن، حسادت، سوءظن، سخنچینی، اینا راجع به غیبت نوشته. اما در ارتباط با این اموری مثل حسد و سخنچینی هم صحبت کرده. من عرایزم رو در دو بخش تقدیم میکنم. بخش اول که راجع به این زبانه، آقا شخصیت ما معرفش زبانه، آسیبهای زندگی ما مال زبانه، رشد و تعالی ما از طریق انتقال مطالب از زبانه، و غالباً هم تو جامعه ما گرفتار این گناهان زبانی هستیم. البته وقتی میگم زبان، امروز زبان مجازی را منظورم هست، یعنی شما وقتی با کسی داری پیامک میزنی اینم یک نوع زبانه، منتها این زبان نوشتاری است. زبانی که میگم فقط منظورم زبان گفتاری نیست، اونایی که تو روزنامه آبرو میریزن، اونایی که توی فضای مجازی فیلم میسازن، زندگی خصوصی افراد رو به چالش میکشن، اینا همه همین گناهان زبان.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه با ما همراه بودید و همچنان آرزومندیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید.
زندگی آخه سرای بندگی در کار بندگی در شرط و باشد زندگی در کار زندگی آخه بندگی در کار بندگی گر شرط و باشد زندگی در کار نیست زندگی آخر سرایت
بندگی در کارنده. آسمان را گو میرا بارندگی در کار نیست، زندگی آخر سرای بندگی در کار نیست، بندگی در شرط و باشد زندگی در کار نیست، زندگی آخر بندگی در کار نیست. گرفشار دشمنان، گرفشار دشمنان، آبت کند نیستی پشو مر باش خستی، شرمندگی در کار نیست، زندگی آخه سرای بندگی در کار نیست، بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست، زندگی آخر سرای بندگی در کار نیست.
و ما اکنون می‌پردازیم به اینکه غیبت چه پیامدهایی را در زندگی انسان به دنبال خواهد داشت. عزیزان، گسترش غیبت در اجتماع بر روحیه برادری و اتحاد صمیمیت که از بزرگترین سرمایه‌های اجتماع است، لطمه می‌زند و اعتماد به یکدیگر را که نخستین شرط همکاری‌های اجتماعی است، متزلزل می‌کند. مردم با شنیدن غیبت از صفتهای پنهانی یکدیگر آگاه و در نتیجه به یکدیگر بدبین می شوند و به هم اعتماد نمی کنند. غیبت در بسیاری از موارد به آتش فتنه دامن می زند و بر کینه ها و دشمنی ها می افزاید. گاهی فاش کردن عمل زشتی که شخص مرتکب شده او را در انجام دادن آن کار بی‌پرواتر می سازد. زیرا هنگامی که گناه کسی بر اثر غیبت کردن از او فاش شود، دیگر او دلیلی نمی بیند که از آن گناه دوری و یا آن را مخفیانه انجام دهد. خداوند متعال در قرآن کریم به معرفی چهره زشت و ماهیت خطرناک این پدیده شوم پرداخته و با بیان روشن و رسا مسلمانان را از آلوده شدن به غیبت باز داشته است. غیبت به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه شده است که همه از آن متنفرند. قرآن با با این تعبیر کوشیده است ماهیت زشت غیبت را برای خردمندان بیدار و پاک فطرت مجسم کند تا خود را از آثار زیانبار این عمل دور دارند. و این ترتیب قرآن با بیان ظریف و آموزنده هر وجدان خفته‌ای را بیدار می کند و درباره خطرها و گرفتاری های غیبت و انسانها هشدار می دهد. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده باز هم در این مورد با شما خوبان صحبت خواهیم داشت. پس تا آن زمان بدرود.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. طبق فهرست برنامه ها همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساخته بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض می‌کنیم خدمت شما همراهان عزیز. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما که وقت گذاشتین و برنامه خودتان رو گوش می‌کنید بسیار سپاسگزاریم. دعوت می‌کنم که همراه ما باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان عزیز سوالاتان را برای ما پیامک میکنید، دو بخش حدیث هدایت و اسوه حسنه هم داریم که تقدیم شما خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پرسیدند این که خداوند به همه چیز علم دارد در گذشته، حال و آینده، آیا این نافی اختیار انسان نیست؟ برادر محترمی هم پرسیدند اگر یک شخص به گناه زنا آلوده شد، اگر توبه کند خداوند از گناهش خواهد گذشت یا خیر؟ و برادر بزرگواری هم پیامک دادند و ضمن تشکر از برنامه پرسیدند که این که شما میگید قرآن کتاب هدایت هست، خب هدایت به چی؟ آیا نباید اصولی را مشخص کرد تا راه گم نشود و 72 فرقه درست نشود؟
شکست سماهینه خود پرست
هستی نظاره کردم به نظام هستی شکستم آینه خود پرستی نظاره کردم به نظام هستی.
خب دوستان عزیز، قبل از این که بریم سراغ سوالات عزیزانی که برای ما ارسال کردن و بپرسیم سوالا رو از آقای محمدی، شماره پیامک‌ها رو خدمت شما اعلام میکنم که اگر دوست داشتید و اگر سوالی داشتید مطرح بکنید. در ایران 3826 هست و در افغانستان 0-794-71-71-44. شنونده عزیزی بر ما پیامک دادن و فرمودند این که خداوند به همه چیز علم داره، در گذشته، حال و آینده، آیا این نافی اختیار انسان نیست؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و میشنویم پاسخ ایشان را.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نه خیر، چون خدا علمش فقط به معلول که نیست که. خدا میدونه که شما امشب مغرب نماز مغرب عشا رو با جماعت تو مسجد میخونید یا نمیخونید، اینو خدا علم داره و آینده هم هست. اما اینم علم داره که این نماز شما میخونید با اختیار یا جبریه یا نه، اینو دیگه خدا نمیدونه. خدا هر دوشو میدونه، میدونه که شما با اختیار خودتون، با حسن اختیار خودتون میرید مسجد و نماز جماعت میخونید. پس خداوند هم اختیاری بودن فعل شما رو میدونه، هم اصل فعل شما رو. این سوال بر این اساسه که فقط خدا از معلول خبر داره، به معلول علم داره، به مجاری و علل و اسبابش علم نداره. اینکه علت این معلول اختیاری یا جبری، اینو خدا نمیدونه. فقط از معلول خبر نه، خدا علت رو هم میدونه، میدونه که این نماز معلول اختیاره، معلول حسن اختیاره صاحبش. این یک نکته. بنابراین بله، انسان اختیار هم داره، در این حال که خدا هم میدونه که انسان این عمل رو انجام خواهد داد و علم خدا هم به همین اختیار ما تعلق گرفت. مطلب دوم این که خب ما که خبر نداریم که خدا چه علمی داره، ما که نمیدونیم خداوند از ما درباره ما چی میدونه. وظیفه ما چیه؟ عمل کردن به دستورات خدا. این که علم او چیست، چه ربطی به تکلیف من داره؟ که من بگم چون تو میدونستی که من گناه میکنم، پس منم مجبور بودم گناه کنم، منم گناه کردم که علم تو تبدیل به جهل نشه. میگه تو چی میدونستی من چی علم دارم؟ علم ازلی علت اسیان کردن نزد عقلا زغایت جهل بود. خب این که خدا چی میدونه که ما خبر نداریم. ما تکلیفمون این نیست که بریم مطالعه کنیم خدا درباره آینده من چی علم دارد، درباره گذشته من چه علمی دارد. ما تکلیفمون اینه که ببینیم خداوند از ما چی خواسته، ما چه تکلیفی داریم و با اون بر اساس اون تکلیف وظیفه خودمون انجام بدیم. من یه مثالی بزنم که مطلب روشن بشه، که مثال با ممثل کاملا بر هم منطبق نیستن، برای تقریب به ذهنه، یه مقدار ذهن ما با مسئله بیشتر آشنا بشه و بیشتر ارتباط برقرار کنه. یک معلم مجرب و آگاه و با تجربه در نظر بگیرید، اولین جلسه که میاد تو کلاس معمولا رسمی که یک تجربه، یک تست از خانم که ابتدایی میگیرن که کلاس در چه سطحی است، ما از کجا شروع بکنیم و این دانشجوها مثلا فرض کنید که چقدر سواد دارن در این موضوع بحث ما، چه اطلاعاتی دارن که ما ادامه بدیم بحث رو. تو این تست و این امتحان ابتدایی به برخی دانشجو برمیخوره که اینا بسیار کوشا، پرتلاش، خوش اخلاق، جدی، با انگیزه های بسیار قوی، اطلاعات بسیار عالی اینجا نشستن، و به افرادی برمیخوره که اینها خیلی بیسواد، تنبل، وارفته، بی‌نظم، بد اخلاق، چه میدونی که این ممکنه یه هفته در میون بیاد، ممکنه که مثلا سر دست شکسته بیاد، درس هم نمیخونه و الی آخر. اینا رو معلم میبینه، اولتون با توجه به تجربهش کاملا متوجه میشه. تو دفتر خودش میمیسه که اون دانشجو اول 100% قبول خواهد شد و این دانشجو دوم هم 100% قبول نخواهد شد. هر دو دفتر خودش نوشته و یقین هم داره، علم داره که اولی قبول میشه و دومی قبول. آیا اون دانشجو اول مجبوره که درس بخونه؟ نخیر. او چه خبر داره معلم چی نوشته؟ او با اختیار خودش درس میخونه و با تلاش خودش هم نمره میگیره. هیچ ربطی به اون علم معلم نداره. اون دانش آموزی هم که رفوزه میشه میفته از اون درس، اون چه خبر داره که معلم درباره چی میدونسته؟ او تنبلی کرد، سر کلاس حضور پیدا نکرد، درس رو نخوند، آخرش هم نمره نگرفت. پیشبینی معلم و علم معلم محقق شد، اما علم اون معلم هیچ تأثیری در قبولی دانشجو اول و عدم قبولی دانشجو دوم نداره.
خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مريم عليه السلام قام في بني اسرائيل فقال يا بني اسرائيل لا تحدثوا بالحكمه الجهال فتظلموها. سخن حکمت آمیز رو با مردمان جاهل در میان نگذارید. مراد از جاهل در اینجا مقابل عالم نیست. جاهل در بعضی از روایات به معنای انسان‌هایی هست که در زندگی به هیچ چیزی پابند نیستن، افراد سر به هوا، افراد بی‌اعتنای به حقایق. میگه سخن حکمت‌آمیز رو با اینا در میان نگذارید، فتظلموها، با اون سخن حکمت‌آمیز ظلم کردید. اینا کسانی هستن که اعتنایی نمی‌کنن، گوش نمی‌کنن به سخن حکمت آمیز. ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم. اما همین سخن حکمت آمیز را، همین معرفت حق را از اهل اون مکتوم نگذارید، کتمان نکنید. وقتی اهل پیدا کردید، گوش شنوایی، انسان اهل با خردی که میدانید که گوش میکنه به حرف شما، ولو قبول هم نکنه روش فکر میکنه، از او باز ندارید سخن حکمت آمیز را. ولا تعین الظالم علی ظلمه. مراقب باشید ظالم را در ظلمش کمک نکن. فیبطل فضلکم. فضیلت های شما فرو میریزه، ساقط میشه، باطل میشه. ممکنه فضیلت علم داشته باشید، ممکنه فضیلت تقوا داشته باشید، ممکنه فضیلت عقل داشته باشید، خیلی از این فضائل ممکنه داشته باشید، اما اگر اینجا اشتباه کردید با اون ظالم در ظلمش کمک کردید. ولو من غیر مستقیم. گاهی انسان غیر مستقیم یه حرفی میزنه، یک چیزی میگه، یک سنگی پرتاب میکنه که به نفع اون ظالم تمام میشود، در ظلمی که داره انجام میده.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را.
اینجا مشهد است، رادیو دری. شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید. پیامکی بعد از ما رسیده از برادر بزرگواری و پرسیدند اگر یک شخص به گناه زنا آلوده شد، اگر توبه کند خداوند از گناهش خواهد گذشت یا خیر. بشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را درباره این سوال.
بله، با توبه گناه پاک میشه و خدا هم میبخشه. حالا هرچه گناه هم بزرگ باشه، و این گناه هم گناه بزرگیست، اما خود خدا فرموده ایش ان الله یغفر الذنوب جمیعا، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. نباید انسان از رحمت خدا مایوس بشه، حتما خدا میبخشه. منتها همه سوال اینه که این که میگیم توبه کردیم آیا واقعا توبه تحقق پیدا کرده یا نکرده؟ پس اینا داشت باشید. این که با توبه خداوند قبول میکند یا نمیکند، این سوال درست نیست. که من توبه کردم نمیدونم خداوند بخشیده یا نبخشیده، این غلطه. چون خودش گفته میبخشم، پیغمبر گفته بخشیده، اما مولا امیرون فرمودن بخشیده. همه اینها گفتن و دلایل هم زیاد هست. تو این بخشش تردید اصلا جا نداره. بگیم توبه کردم ولی نمیدونم که خدا بخشید یا نبخشید. معنی حرف اینه که نمیدونم خدا به وعدش عمل میکنه یا نمیکنه. خدا راست گفته یا العیاذ بالله راست، این که اصلا جا نداره این سوالش. اینجا جا نداره. اما کجا جا داره؟ این که نمیدونم من توبه کردم یا توبه نکردم. نفس سر من کلا نذاشته، شیطان سر من کلا نذاشته. اگر نفس من زیر ذره بین بره، به قول امروزی آنالیز بشه، آیا لذت گناه در اون لایه‌های پنهان نفس من هنوز وجود داره یا وجود نداره؟ آیا نفس متأثر از این گناه که شده، که قطعا شده، اون تأثیر، اون تأثیر از بین رفته یا هنوز از بین نرفته؟ وقتی متأثر بود، وقتی پارچه یک بار که آلوده میشه، شسته میشه، اگر پارچه از اون رنگ سیاه یا چیزهای از اون قبیل متأثر شده باشه، برای بار دوم چیه؟ راحت‌تر کثیف میشه، زودتر کثیف میشه، زودتر متأثر میشه. و نفس که از اون گناه تأثیر پذیرفته، الان پاک پاک شده مثل اولش، اثری از اون گناه در نفسم باقی نمونده. اگر نمونده خیلی خوبه، اگر توبه توبه واقعی باشه خیلی خوبه، گناه حتما بخشیده شده، 100% بخشیده شده. اینجاست که باید انسان دقت کنه، مقدماتش فراهم بکنه، تدارک کنه توبه کامل رو با شرایطش، با مقدماتش. عرض کنم که واقعا پشیمون باشه به تمام معنا، ندامت جانسوزی که اثری از اون گناه اولی و از اون وجود اولی باقی نذاره. این ماجرای ققنوس رو شنیدید؟ که میسوزه و از خاکسترش یک ققنوس جدید خلق میشه. باید ندامت آنچنان جانسوز باشه که وجود گناهکار رو با آتش بکشه، بسوزه، از خاکسترش وجود دیگری پیدا بشه که اون وجود دوم پاک شده دیگه. میدونی که از مطهرات چیه؟ آتش. اگر مثلا چوب نجس سوخت و خاکستر شد، دیگه پاک میشه. اگر اون ندامت جانسوز نفس گناهکار رو سوزون، او خاکسترش پاک میشه، اون وجود جدید پاک میشه. چنانکه باید عزم بر ترک داشته باشه، طوری که اگر واقعا بینه و بین الله زمینه گناه در عالی ترین شکل براش فراهم بشه، او دیگه گردون گناه نگرده. یعنی عزم بر ترک باید کاملا محقق شده باشه. همینطور ادای حق الناس، ادای حق الله، عرض کنم که اون گوشت و پوست در حال گناه ذوب بشه، به جاش گوشت و پوست جدید بروید. این نفسی که با گناه انسان پرورنده، با آتش حسرت این نفس رو تنبیه کنه، همونطور که لذت گناه رو بهش چشونده، سختی و مرارت طاعت رو هم بهش بچشونه. نفسی که مرتکب این گناه شده، با روزهای مستحبی گرفتن، با نماز شب خوندنها، با ریاضتهای شرعی، این نفس رو انسان تنبیهش کنه. این کار رو اگه انجام بده، بله 100% خداوند با توبه او رو خواهد بخشید.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند.
ای بزم آسنگر دوست. زمام از دور است دیده باشم که بینی همه عالم دور است ای بس ما سنگر دوست زمام از دور است دیده باشم
و گفتار پیغمبرت راه جوی دل از تیرگی ها بدین آب شوی. خب دوستان عزیز، رسیدیم به بخش اسوه حسنه که در آن استفاده می کنیم از صحبت های حجت الاسلام علیزاده، پژوهشگر مسائل اسلامی.
لقد كان لكم في رسول
اسوه حسنه،
اسوه خیر العمل، مظهر سر ازل، مصلح نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. در ادامه مباحث آیه 79 سوره اسراء بود. عرض کردیم که خداوند متعال نماز شب رو بر پیامبر واجب کرد و پیامبر هم اون رو به عنوان یک مستحب برای یاران و پیروان خودش تأکید کرد. عرض کردیم که در انتهای آیه خداوند متعال پاداشی رو برای پیامبر قرار داده و اون مقام محمود هستش. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید که اگر پیامبر ما برای شما نماز شب رو واجب کردیم، این یک پاداشی هم به دنبال خودش داره و اون این استش که شما رو به مقام محمود میرسونه. مقام محمود یعنی چی؟ در روایات شیعه و سنی وارد شده و این نظر همه مفسران شیعه و اکثر مفسران اهل سنت هستش که منظور از مقام محمود مقام شفاعت کبرای پیامبر در روز قیامت هستش. در منابع اهل سنت از رسول گرامی اسلام روایتی رو نقل میکنن که فرمود هو المقام الذی اشفع فیه لامتی. مقام محمود همون مقامی هستش که من در روز قیامت امتم را شفاعت میکنم. در روایت دیگری در منابع وارد شده که انس ابن مالک میگه دیدم روز پیامبر خدا رو که به طرف علی ابن ابی طالب میرفت و این آیه و من اللیل فتهجد به نافله لکه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا رو تلاوت میکرد. دیدم که رفت سوی امیرالمومنین علی علیه السلام، اونگاه فرمود ای علی، پروردگارم عزوجل به من درباره یکتاپرستان امتم حق شفاعت بخشیده، یعنی به من گفته که تو مجاز هستی که موحدان امت خودت رو شفاعت کنی، ولی این شفاعت من بر کسی که نسبت به تو و فرزندان تو دشمنی ورزد حرام گردانیدم. یعنی به غیر از دشمنان اهل بیت شفاعت پیامبر برای همه افراد امتش شامل میشه. در اینجا لازم است که دو تا نکته رو ما توضیح بدیم. یکی این که ما میبینیم که اگرچه خداوند متعال مقام محمود رو به عنوان یک پاداشی برای نماز شب واجبی که برای پیامبر تعیین شده قرار داده، ولی به واقع این مقام محمود سود و بهرش به خود پیامبر نمیرسه، بلکه مقام محمود سود و بهرش به امت میرسه. وقتی پیامبر به مقام محمود میرسه، کی از شفاعت پیامبر بهره میبره؟ امت. بنابراین باز هم اینجا یکی از جلوه های رحمتا للعالمین بودن پیامبر آشکار میشه. نکته دومی درباره حقیقت معنای شفاعت است. ممکن است که به ذهن من و شما برسه که مسئله شفاعت یک مسئله پارتی بازی، مثلا به اصطلاح امروز پارتی بازیه که پیامبر میاد میکنه نسبت به بعضی افراد، ولی نه، شفاعت مثل توبه میمونه. همچنان که خداوند متعال به لطف خودش توبه را وسیله‌ای برای آمرزش گناهان قرار داده، خداوند متعال پیامبر گرامی اسلام را که رحمتا للعالمین است، هم رحمت برای این دنیا هست هم رحمت برای آخرت هست، بهش اجازه شفاعت داده برای کسانی از امتش که اینها یک تاپرست بودند اما آلوده به گناهانی بودند که این گناهان مانع ورود اونها به بهشت میشه، مانع درجات عالی بهشتی میشه. خداوند این اذن رو به پیامبرش داد که با شفاعتش این مانع رو کنار بزنه تا موحدان از امت پیامبر به راحتی وارد بهشت بشن و از فضل و عنایت خداوند بهره مند بشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جانها، ما را دریاب یا رسول الله، آیینه تو شد این دل ما، با نور از دل ما را به خدا برسان.
بخش اسوه حسنه تقدیم حضور شما دوستان و سروران عزیز و ارجمند شد. همچنان همراهتان هستیم از رادیو دری با برنامه آینه حقیقت. از اینکه ما را همراهی میکنید بسیار سپاسگزاریم. میریم سراغ پیامک بعدی که امروز بعد از ما رسیده. برادر بزرگواری پیامک دادن و ضمن تشکر از برنامه و کارشناس محترم فرمودند شما میگید قرآن کتاب هدایت هست. خب هدایت بچی؟ آیا نباید اصول را مشخص کرد تا راه گم نشود و 72 فرقه درست نشود؟ میشنویم پاسخ این برادر عزیز را از زبان استاد رضا محمدی.
قرآن هم مقصد را مشخص کرده که هدایت به کجا به چی، هم راه را مشخص کرده هم سازوکار هدایت را مشخص کرده. این که حالا کسی بخواد از این کتاب سوء استفاده بکنه یا برداشت غلط داشته باشه یه حرف دیگریست. قرآن گفته که هدف از آفرینش شما چیه و از چه راهی به این هدف میرسید. گفته که هدف خداگونه شدن شماست. خدا خواسته که شما خلیفه خدا بر زمین باشید. خدا خواسته که شما سرانجام برید بهشت. پس به چی هدایت کرده؟ به بهشت هدایت کرده. راه های بهشت رفتن مشخص کرده؟ آره، با دقت هم مشخص کرده. موانع بهشت رفتن رو هم مشخص کرده؟ آره، با دقت هم مشخص کرده. پس قرآن از این حیث هم هدف رو دقیقا مشخص کرده، هم شاخصه های رسیدن به اون هدف، معیارهای این که انسان درست حرکت میکنه در مسیر هست یا نیست، صراط مستقیم رو معیارهاش مشخص کرده، هم سازوکار حرکت و همین که حالا ما برای اینکه به این هدف قرآن دست پیدا بکنیم همراه کی باشیم اونم مشخص کرده. یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از خدا و پیغمبر و اولی الامر از خودتون اطاعت کنید به مقصد میرسید، همه رو مشخص کرده. اشکال مردم که به 72 فرقه تقسیم شدن اینه که به حرف خدا گوش نکردن. خدا میگه از اولی الامر اطاعت کنید که اولی الامر معصومن، حرفشون حرف خداست. اینا میرن سراغ دیگران، در نتیجه گمراه میشن 72 فرقه. پس 72 ملت شدن تقصیر قرآن نیست، تقصیر عمل نکردن به قرآنه. اگر مردم به دستور قرآن عمل می‌کردن، قرآن هم راه رو مشخص کرده بود، هم مقصد رو مشخص کرده بود، هم راهنما رو مشخص کرده بود. مردم به حرف قرآن گوش نکردن. عرض کردم، حالا هم مثالی من زدم، میگه که از خدا اطاعت کنید، از پیامبر و اولی الامر از خودتون هم اطاعت کنید. مردم بعد از پیامبر از اولی الامر اطاعت نکردن، اولی الامر رو گذاشتن کنار. از این آیه برمیاد که اولی الامر معصومه، مردم بعد از معصوم اطاعت میکردن. اگه به حرف معصوم گوش میکردن، معصوم قرآن رو میفهمید و به وسیله همین قرآن مردم رو مقصد میرسوند. ولی مردم رفتن سراغ کسانی که معصوم نبودن و اونها نتونستن مردم رو هدایت کنن و فرقه فرقه شدن و به 72 فرقه تقسیم شدن. این جنگ 72 ملت اینها به خاطر قرآن نبود. بله، قرآن نیاز به مفسر داره، نیاز به تفسیر داره. خدا مفسر قرآن هم مشخص کرده. قرآن نیاز به دقت و تدبر داره. بله، راه های تدبر رو هم خداوند مشخص کرده.